بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 170، صفحه 8. ثم این المصنف فی شرح الاشارات رد علی الشیخ فقاله: لا شک فی ان القول به تقریر لوازم الاول فی ذاتی تعالی قول بکنش قابلا و فاعلا معا. کلام ابن سینا در اشارات رو نقل کردیم و دیدیم که همون بیانی رو که در کتب دیگرش برای علم خداوند به ما ادا دارد، همون بیان رو در اشارات نیز گفته و در همه جا ایشون قائل است به این که علم خدا به ما ادا عبارت است از صور محتسب. خواجه بعد از این که کلام ابن سینا رو شرح داده و مطالبی رو که ایشون گفته تبیین کرده، شروع کرده به اشکال بر ابن سینا. اول کتاب هم گفته من اشکال نمی کنم، ولی به اینجا که رسیده اشکال کرده و متوجه هم بوده که قبلا گفته بوده من اشکال نمی کنم. تذکرم میگه که من گفتم اشکال نمی کنم، ولی اینجا چون مسئله مهمیه، از اون شرط و بعدهی که دادم دست می کشم و اشکال می کنم. 5 تا اشکال بر ابن سینا وارد می کنم که این 5 تا اشکال ما می خونیم انشاءالله، بعد باید همه این هم جواب بدیم. اشکال اول اینه که شما معتقدید که این صور مرتسم در ذات واجب تعالی، پس ذات واجب تعالی قابل این صور است و ارتسام یعنی قبول. اگه این صور مرتسمند باید ذات اینا رو قبول کرده باشه تا اینا مرتسم بشن، پس ذات میشه قابل این صور. از طرف دیگر این صور رو کسی دیگه به خدا نداده، خودش به خودش داده، همین ذات این صور رو به خودش داده، پس ذات نسبت به این صور فاعل هم هست، هم قابل است نسبت به این صور، هم فاعل است نسبت به این صور. وقت لازم میاد که ذات واحد نسبت به امر واحد هم فاعل باشه هم قابل باشه. یعنی به تعبیر دیگه هم فاعل و قابل یکی باشند، هم مفعول و مقبول یکی باشند. ممکنه فاعل و قابل دو تا باشند و مفعول و مقبول یکی، مثلا فاعل صور، فاعل صور عقل فعالند، صور عقلیه، قابل همین صور نفس ماست، فاعل و قابل دو تاست، اما مفعول و مقبول همون صورت علمی است، واحده، این اشکال نداره. ممکنم است مفعول و مقبول دوتا باشند و فاعل و قابل یکی باشه. نفس ما نسبت به تحریک فاعل است، نسبت به صور علمی قابل است. یعنی فاعل قابل یکیه که نفس ماست، اما مفعول حرکت است، مقبول صورت علمی است، مفعول و مقبول دوتاست، اینجا مشکل نداره. اگر فاعل قابل دوتا شدند و مفعول مقبول یکی، اشکال نداره. مثل همی بحثه این که نفس هم فاعل حرکته هم قابل صبره. اگر فاعل قابل دوتا شدند مفعول و مقبول یکی بودن، اونم اشکال نداره. مثل این که عقل فعال صبر رو افاضه کنه به نفس ما، عقل فعال میشه فاعل، نفس ما میشه قابل، وقت مفعول و مقبول هر دو همون صورت علمی هست یکیه. این دوتا هیچکم اشکال نداره، ولی هم فاعل و قابل یکی باشد هم مفعول و مقبول یکی باشه، این اشکال داره. در بحث ما این اتفاق داره میفته، فاعل و قابل یه نفره که خداست، مفعول و مقبول هم یه چیزی که صبر علمی هست، این اشکال داره. این اشکال اولیست که ابنیست که خواجه بر مشا گرفته. صفحه 170 صفحه 8 ثم عند المصنف في شرح الاشارات رد على شیخ فقاله لا شک در این که قول به این که تقرر دارد، ارتسام دارد لوازم اول تعالی که همون صور علمی هند، ارتسام دارن فی ذاتی تعالی، فی ذاتی متعلق به تقریره، تقریرم رورش تشدید گذاشته، تشدید لازم نداره. قول به این که تقرر دارد، ارتسام دارد لوازم ذات واجب تعالی در خود ذاتش، این قول قولون به این که شی قابل است و فاعل است با هم، و اجتماع فعل و قبول با هم در اون موضعی که عرض کردم باطل است. نتیجه میگیریم پس این که این صبر در ذات خداوند مرتسم باشد باطل است. فاعل شدن خدا رو نسبت به این صبر اشکال نمیگیریم، ولی قابل شدنش رو مشکل میبینیم. لذا تقرر این صبر در ذات رو قبول نداریم. تقرر این صبر باید در چیزی دیگه باشه، که خود خاجه تقرر این صبر رو در عقل قرار میده. میگه این صبر در عقل هستن نه در خدا، خدا فاعل این صبره ولی قابل این صبر نیست، قابل این صبر عقلیست منفصل از خدا، که اینو قبلا خوندیم، کلام خاجه رو خوندیم قبلا. خب این اشکال اول بود، تموم شد. اشکال دومی که خواجه بر مشا وارد میکنه اینه که تمام فلاسفه معتقدند به این که خداوند فقط دو نوع صفت دارد، یکی صفت اضافی، یکی هم صفت سلبی، که این دو صفت هم از ذاتش خارجند، صفاتی دیگه نداره، خداوند صفات حقیقی نداره. همه فلاسفه معتقدند که خداوند صفات حقیقی نداره. اونایی که ما اسمش رو صفات حقیقی میذاریم همه رو عین ذات میکنن، صفت نمیگیرن. ممکنه حالا گاهی تعبیر به صفت بکنن، بگن این صفت حقیقیه، ولی وقتی عین ذاتش کردن، اون چه که عین ذاته که صفت نیست، صفت با موصوف متفاوته، ولی اون چه که عین ذاتشه با ذات متفاوت نیست. و چون تمام اوصاف به نظر فلاسفه عین ذاتن، حتی به نظر متکلمین شیعه هم عین ذاتن، لذا هیچ کدوم از صفات حقیقی به عنوان صفت نمیشه برای خدا قبول کرد. پس خدا من داره صفت حقیقی نیست، نه یعنی داره علم و قدرت نیست، علم و قدرت صفتش نیستن، عین ذاتشن. پس فقط اون چی که برای خدا به عنوان صفت ثابت است، اونایی هستن که بیرون از ذاتن، یعنی صفات اضافی و صفات سلبی. اما شما علم رو بردیم توی ذات و نتونستید عین ذاتش کنید، چون اگه این صبر مرتسم عین ذات می شدن باید خود صبر هم عین هم بودند، در حالی که خود صبر عین هم نیستند، و باید عین ذات هم می شدن، در حالی که علم عین عالم نیست، متحد به عالم نیست به نظر شما. اگر هم می رفتن تو ذات حالت صفت پیدا نمی کردن، باز می شدن جز ذات، اونم محضور داشت. این صبر نه عین ذات شدن چون متکثر بودند خودشون و متحد نبودند و عاقل، از اینجا نتونستن این ذات بشن، جزء ذات هم نشدن چون تکثر درست کردن، پس بالاخره صفاتند و صفات حقیقی هم هستن، اضافی نیستن، علمند، این صفت حقیقیه. خب لازمش اینه که شما برای خداوند صفت حقیقی قائل بشید، یعنی صفتی که صفت باشد و این ذات نباشد، و این هیچ فیلسوفی قائل نیست. حتی فخر رازی که اشعری هست و اشاعره هم صفات رو زائد بر ذات میدونن، حتی در فلسفه فخر رازی صفات رو این ذات میدونه، قول اشعاره رو قبول نداره، در کلامش هم قبول نداره و با اونها ایراد میگیره. پس فیلسوفی که حتی اشعری باشد صفات حقیقه رو بر خدا قبول نداره، همه بر اجماع صفات حقیقه رو نفی میکنن، و شما با این کارتون صفات حقیقه رو بر خدا اثبات کردید که هم صفت هم حقیقی است. بقیه میگن حقیقی، ولی اسم صفت روش نمیذارن مگه تسامحاً. شما واقعا این صفت گرفتید و حقیقی هم گرفتید، یعنی اضافه بر صفات اضافیه و سلبیه برای خدا صفت قائل شدید، و این مخالفه با قول هم است و مخالفه با استدلال هم هست. حالا در کلام در فلسفه اجماع خیلی مطرح نیست، اینجا اجماع هم هست ولی حالا اجماع مطرح نیست، خلاف استدلال، خلاف دلیله که برای خدا صفت قائل بشید. یعنی تکثر راه دادن به ذات خداست. و قولون، این قولون نتوانون قولون قبله، این قولون هایی که میاد همشون خبر اینه، لا شک فی ان القول، این القول اسم اینه است، بقیه قول ها همه خبرند. و قولون به کون الاول تعالی موصوفن به صفاتی که اضافی نیست سلبی نیست بلکه صفات حقیقی است. لازمه حرف شما اینی که خداوند موصوف باشد به صفات حقیقی، این دوتا اشکال سبب لازم میاد که خداوند محل باشد برای معلولاتش. چون شما میگین این صحبت مرتسمه در ذاته، اگر مرتسمن پس ذات میشه محل اونها و اونها میشن حال در ذات، جز ذات نیستن ولی حال در ذات هستن، وقت لازم میاد خدا محل باشد. اونم محل برای چی؟ محل برای معلولاتش. خداوند اصلا محل برای هیچی نیست، تا چه برسه محل برای معلولات و ممکنات. تازه نه معلولات یعنی یکی دوتا معلول، متکثره هم هستن معلولات. یعنی لازم میاد که خداوند محل باشد برای ممکنات کثیره. و قولون، یعنی اشکال سوم اینه که قول شما که مشروع هستید در باب علم واجب به معدا، قول به این است که واجب تعالی محل شود برای معلولاتش که ممکنند، تازه متکثر هم هستند. این الممکنه صفت توضیحی است برای معلولات، و الا معلول هیچ وقت نمیتونه واجب باشه، حتی باید ممکن باشه. من تا وقتی کلمه معلولات رو میاره اشکال کلام مشاب بهتر فهمیده میشه. نمیگه معلول، نمیگه محل ممکنات، میگه محل معلولاتی که ممکنه، یعنی بیشتر حمله میکنه به کلام مشا با این حرفش. تعالی انزاله که علوان کبیره، خدا بالاتر از اینه که محل بشه، تا چه برسه محل برای معلولات، اون هم معلولات متکثره. چهارم، قول به این است، کلام مشا قول به این است که معلول اول خداوند مرتسم در ذاته، مباین نیست، جدا نیست، در حالی که معلول شی از شی جداست. ها حالا مراد از معلول اول در کلام خواجه چیه؟ اولین صورت از صور مرتسم است یا کل صور مرتسمه؟ فرق نمی کنه. ممکنه بگه کل صور مرتسمه رو ما معلول اول میگیریم، بعد که میام تو خارج بقیه خارجی ها رو معلول دیگه میگیریم. ممکنه هم است بگه چون صور علمیه خداوند به ترتیب پیش خدا حاضرند، پس خداوند دارای اولین معلول که عبارت از اولین صورته هست و این اولین معلول مباینه با ذات خدا نیست بلکه مرتسم در ذات خداست. هست کردم اولین معلول رو میشه همه صور مرتسم قرار بدید و میشه همون اولین صورت قرار بدید، چون که قرار شد که صور هم علا ترتیبه پیش خدا حاضر باشن، وقت اون اولین صورت میشه اولین معلول. و قول آن یعنی کلام مشا قول به این است که معلول اول خدا مباین با ذاتش نباشد، جدا از ذاتش نباشد. و این اشکال داره که معلول غیر مباین با ذات علت باشد، حتما مباین هست. اشکال پنجم، شما می فرمایید که خداوند به توسط این علوم که در ذاتش مرتسمند اشیاء خارجی رو می آفریند، زیرا که این علوم، زیرا که این صور علوم فعلی هست و علوم فعلی منشأ موجودات خارجی است. همونطور که قبلا دیدید علم انفعالی از وجود خارجی گرفته میشه، ولی علم فعلی وجود خارجی رو وجود خارجی رو درست میکنه. خب لازم حرف شما اینه که با این علوم الهی خلائق آفریده بشن و این علوم الهی عین ذات خدا که نیستند، بلکه مرتسم در ذاتند. پس لازم میاد خداوند با چیزی که غیر ذاتشه جهان را آفریده باشه، به وسیله امور دیگری که ذاتش نیستند، ولو لازم ذاتشن ولی ذاتش نیستند، به توسط همون عالم را آفریده باشه. چون شما علوم رو علوم فعلی گرفتید و گفتید خداوند به توسط همین علومش می آفریند اشیاء خارجی رو و این علوم مرتسمه در ذاتن، این ذات نیستن. پس اینا خالقند نه ذات خدا، یا به تعبیر دیگه خدا به ذاتش موجودات رو نیافریده، با ابزار و وسیله آفریده. اینم یه باطل دیگری است. و به انهو یعنی و قولن به انهو، اونجا دیگه قولن تکرار نکرده. کلام مشا قول به این است که خداوند متعال لا یوجد شیئا مما یباینهو، هیچ موجود مباینه با خودش را، هیچ معلول مباینه با خودش را، لا یوجد به ذاتهی. این به ذاتهی را حتما متعلق بگیرید با به لا یوجد، متعلق به یباینهو نگیرید. از ذر معنا متعلق به یباینهو هم میشه، ولی در اینجا حتما متعلق به لا یوجد، لا یوجد باشه. لا یوجد هم به صیغه فاعل بخونید. قول به این است که خداوند ایجاد نکند هیچ یک از مباینات خودش را، هیچ یک از معالیل جدا را ایجاد نکند به ذاتهی، خودش ایجاد نکنه. بلکه به توسط اموری که حال در خودش ایجاد کنه، یعنی برای ایجاد اشیا ذاتش کافی نباشد، ابزار لازم باشد. قول شما مستلزم این است که خداوند موجودات رو با ابزاری که عبارت از صور مرتسم است خلق کنه، یعنی ذاتش برای خلق موجودات کافی نباشد، ابزاری رو باید واسطه خلق بگیره و در خلق دخالت بده، در حالی که اینم باطله. بعد می فرماید الا غیر ذالک مما یخالف الظاهر، به مذاهب الحکما الا غیر ذالک، یعنی اشکال به این پنجتا منحصر نمیشه، غیر از اینام داریم. اشکالات دیگه هم داریم مما، که عبارتن از اشکالاتی که عبارت از اموری که مخالف ظاهر مذاهب و جماع هستن و شما با این ظاهر مخالفت کردید، با پذیرش این چنین مبنایی مخالفت کردید با ظاهر، و چون مخالفت با ظاهر شما جماع شدید حرفتون باطل میشه. مگه ثابت کنید که جماع اشتباه کرده و شما حق میشید که این کارم نشدید. ول قدما القائلون، قدما مبتداست، عطفش نگید در حکما، نخونید من مظاهر الحکما ول قدما، بلکه ول قدما رو مبتدا بگیرید. ول قدما مبتداست، آخر خط بعد انما تکبو تلک المحالات خبرش. قدمای فلاسفه علم خدا به معده رو منکر بوده، چون می دیدن اگر علم خدا به معده رو قائل بشن، همین صور مرتسمه رو باید قبول کنن و این صور مرتسمه محضور داره، لذا گفتن پس اصلا علم رو قبول نمی کن. افلاطونم که قائل به مثل شد، دید صور مرتسمه رو در ذات واجب نمیتونه بپذیره، محضور داره، گفت پس علم خدا رو یه موجودات مستقل و بیرون از ذات قرار میدم که مرتسم در ذات نباشند. مشا یعنی فرفوریوس و پیروانش، اینا تابع اتحاد و عاقل و معقول شدن تا این صور مرتسمه مرتسم نشه، همه عین هم بشن، عین ذات بشن، متحد با ذات بشن و دیگه تکثری نباشه، حلولی نباشه، این صور مرتسمه در ذات نشون بلکه عین ذات بشن، که دیگه تکثری حلولی محل بودن اینا پیش نیاد. خب سه گروه الان ملاحظه میکنی، قدما منکر این شدن، افلاطون غالب مثل شد و مشاؤون غالب اتحاد عقل و معقول شدن، تمام این سه تا مذهب رو اختراع کردن تا گرفتار این مذهب شما نشن. سه تا مذهبی که هر سه باطله، هم اتحاد عقل و معقول باطله، هم مثل افلاطونی باطله، هم این که خداوند فاقد علم به ما عداس باطله، این باطل ها رو گروهی معتقد شدن تا اینکه مثل شما مبتلا، مثل شما قائل به این قول صور مرتسمه نشند. معروفه که مشایی، ولی عرض کردم فرفوریس و پیروانش، فرفوریس و پیروانش قائل به اتحاد عقل و معقول، ولی اصطلاحاً خود ابن سینا به اونا میگه مشاؤون. و قدما نه، در ادبیات گفتن فرق میکنه، یعنی بل قدما رو عطف بر الحکما نگیرید، مبتدا بگیرید، نمیتونید عطف بگیرید، اگه عطف بگیرید میشه بل قدما القائلینه، بعدم این بر تکبو که خبره وصل نمیشه، خیلی خراب میشه، حتما قدما باید مبتدا بشه. اون یا خالف و ظاهر من مذهب الحکما تموم شد، اینجا باید یه نقطه گذاشته میشه، بعد گفته میشه بل قدما. بله نمیشه، نه عبارتم خراب، معناشم خراب میشه. الا غیر ذالک، از اشکالاتی که عبارتند از مخالفت با مذهب حکما و قدمایی که قائل به نفی علم، مخالفت با این قدما که اشکال نداره که. ببینید خواجه میگه اشکالات دیگری که عبارت از مخالفت با کلام حکماست، خب این درست، مخالفت با کلام قدما است، کلام قدما چه نفی علمه، مخالفت با کلام قدما یعنی مخالفت با نفی علم، یعنی قائل شدن به علم، این که عیب نداره شه. این که عیب نداره، نه عبارت حتما قدما رو مبتدا بگیرید، راه دیگه ندارید، تلاش نکنید، راه دیگه ندارید. بله خودم دیگه کسانی هستن که در قبل از ارسطو افلاطون بودن. خب چند تاشون چند تا مثل سقراط اینا قائل بودن، ولی قدما منظور قبل از افلاطون هست و قدما این که قائلن به نفی علم از خدای متعال، افلاطونی که قائل است به قیام صور معقوله به ذاتهی، به ذاتهی رو متعلق به قیام بگیرید، متعلق به معقوله نگیرید. البته به ذاتها بهتره، همونطور که پاورقی نوشته که در خود بشارتم به ذات هست. و مشاونی که قائلن به اتحاد عاقل و معقول، این سه گروه هم قدما هم افلاطون پیروانش هم مشاون، این نمرتکه بود تلکل محالات، تلکل محالات یعنی نفی علم که از قدماست، مسل افلاطونی که از افلاطونه، اتحاد عاقل و معقول که از مشاونه، این سه تا محال مرتکب شدن حذرن من التزام حاضر المعانی، زیرا خواستن پرهیز کنن از التزام به این پنج اشکالی که من گفتم. یعنی اگر قائل به صبر و مرتضی می شدن باید ملتزم می شدن به این پنج اشکال، ولی چون پرهیز کردن از التزام به این معانی سراغ این محالات دیگه رفتن، سراغ این محالات رفتن تو گرفتار این اشکالات نشن. پس معلوم میشه که این اشکالات باید مورد پرهیز قرار بگیره و شما پرهیز نشد. این تا کلام شه که این تا کلام خواجه در شهر اشارت مرحوم لایجی شروع میکنه به جواب دادن، از تک تک اینها جواب میده. جواب از اولی اینطور شروع میکنه، جواب ازش طولانیه، چندین صفحه طول میکشه. جواب از اول توجه کنید، تمام اعتماد خواجه در اشکال اول بر یک کبرای کلی است. سقرا اینه، قول به ارتسام صبر در واجب تالا قول به این است که یک شی یعنی خدا هم فاعل شود هم قابل، این سقرا. کبرا الواحد لا یکون قابلن فاعلن و قابلن معن، این کبراست. فاعل واحد نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل باشد. نتیجه میگیریم پس خدا نمیشود نسبت به این صور هم فاعل باشه هم قابل، پس صور متصف میشن باطل. پس استناد خواجه به این کبراست که الواحد و لا یکون فاعلا و قابلا، این کبرا رو مرحوم لایجی باطل میکنه، یعنی مستند خواجه باطل میشه. مستند خواجه در اشکال اول باطل میشه، پس اشکال اول هم باطل میشه. حالا توجه کنید که مرحوم لایجی چطور این کبرا رو باطل میکنه. میگه مراد از این قبول، قبول انفعالیه. بعد معنا میکنه قبول انفعالی رو، نداشتن و پذیرفتن، این میشه قبول انفعالی. خب لازمه نداشتن و پذیرفتن اینه که از غیر بپذیره، ندارد و میپذیرد، یعنی از غیر بهش میده. خودش اگر داشت که دیگه نمیگفتیم ندارد، و تازه نمیگفتیم میپذیرد، میگفتیم دارد، اما ندارد خالیست و میپذیرد، یعنی غیر بهش عطا میکنه. قبول انفعالی یعنی قبول عن الغیر. چرا؟ چون معنای قبول انفعالی نداشتن و پذیرفتنه، نداشتن و پذیرفتنم مستلزم اینه که قبول از غیر انجام بشه. پس قبول انفعالی رو تفسیر میکنیم به قبول عن الغیر. اما خداوند این صور رو که از غیر قبول میکنه، خداوند خودش این صور رو به خودش میده. حالا تعبیر منم درست نیست که این صور رو به خودش میدهد، این صور از اول همراهش هست. پس فاعل هست ولی قابل به معنای منفعل، یعنی به معنای ناداری که به پذیرت نیست. اونی که اشکال دارد اینه که فاعل و قابل انفعالی جمع بشه. فاعل که قابل انفعالی نیست عیبی نداره که بهش گفته بشه بد قابل، منتها نه قابل و من این منفعل. و توضیح میده چرا این فاعل و قابل با هم جمع نمیشن. اول بیان کرد که مراد از قابلی که نمیتونه با فاعل جمع بشه چیست، حالا میخواد بگه چرا فاعل و قابل جمع نمیشن. میگه فاعل دارد، اصلا معنی فاعل بودن همینه، دارد که فاعل میشود، چیزی رو دارد و اون چیزی رو که داره منشأ فعل قرار میده. قابل یعنی ندارد. خب فاعل یعنی دارد، قابل یعنی ندارد. اگر یک شیء هم فاعل بشود هم قابل شود معنیش اینه که دارد و ندارد، میشه اجتماعی لغزه. خب این بیانی بود که رایجه من عرض کردم، فاعل یعنی دارد، قابل یعنی ندارد، و اگر یک شیء هم فاعل باشد هم قابل معنیش اینه که هم دارد هم ندارد، میشه اجتماعی لغزه. ولی مرحوم لایجی جور دیگه توضیح میده همین مطلبه، من تو طور دیگه بیان میکنی. میگه فاعل در حد ذاتش ممکن نیست از مفعول خالی باشد، در حد ذاتش مفعول رو دارد که اظهار میکند، اگه نداشت اظهارش نمیکرد. پس فاعل واجب است که مفعول داشته باشد. نسبت فاعل به مفعول نسبت وجوب است، یعنی فاعل واجب است مفعول داشته باشه، ولی نمیتونه مفعول صادر کنه، نمیتونه مفعول ظاهر کنه، اگه نداشت نمیتونه ظاهر کنه. اما قابل نسبت به مقبول ممکن است. قابل رو اگه بهش مقبول دادی میپذیره، ندادی نمیپذیره، پس حالت مساوی دارد نسبت به مقبول، باید علت به او بدهد یا ندهد. پس قابل نسبت به مقبول علا سبیل الامکان است، فاعل نسبت به مفعول علا سبیل الوجوب است. و اینو گفتن نسبت الفاعل الى المفعول بالوجوب و نسبت القابل الى المقبول بالامکان، مطلبی که مشهور گفته این مطلبه. خب حالا اگر خداوند فاعل باشد باید نسبتش به صور نسبت وجوبی باشد، و اگر خداوند قابل باشد نسبتش به صور باید نسبت امکانی باشد، و اگر هر دو باشد هم فاعل باشد هم قابل باشد لازم میاد نسبت به این صور هم وجوب داشته باشد هم امکان، یعنی هم واجب باشد هم ممکن. و جمع بین وجوب و امکان هم مثل همون جمع نقیزه ایست که عرض شده، گفتم دارد و ندارد جمع میشه، حالا میگیم وجوب و امکان جمع میشه. بله اگر قبول به این معنا باشد که قبول انفعالی است، محذور اجتماع نقیزین یا محذور اجتماع وجوب و امکان لازم میاد. ولی قبول در اینجا معنی انفعال نیست، قبولی است که با فعل میسازه. خداوند خودش دارد که خودش را هم از همون دارایی پر کرده، یعنی اصلا ناداری برش نیست، از همون اول چون ذاتش فاعل این صوره، یا تعبیری دیگه این صور لازم ذاتشه، از همون اول یعنی اول زمانی یا اول رتبی، که البته ابن سینا اول رتبی رو میگه ولی صدرا میگه اول رتبی، در اینجا نگو درست نمیاد. حالا از همون اول خداوند این صور رو دارد، چون فاعل است دارد، و قابل است قابلی که نادار نیست بلکه داراست. خب تا اینجا ملاحظه میکنید که فاعل و قابلی که اینجا جمع میشن اون فاعل و قابلی نیستن که نمیتونن جمع بشن. این تعبیر لاهیجیه ولی صدر رو یه جور دیگه بیان میکنه، میگه قابل در اینجا به معنی متصف، جمع بین فاعل و متصف اشکال نداره، جمع بین فاعل و منفعل اشکال داره، قابل به معنی منفعل با فاعل جمع نمیشه، قابل به معنی متصف با فاعل جمع میشه. صدر اینطوری جواب بده که جوابش با جواب مرحوم لاجی نزدیک همن، منتها یه خود تفاوت ظاهری داره. فاعل نسبت به مفعول علت تام است، فاعل نسبت به مفعول باقی ده مفعول،
مفعول برای که از فاعل ساده میشه التفاعلی کافی نیست،
فاعل نسبت به مفعول نسبتش واجب. این همه گفتن دیگه، مشهور گفته. بله اگه مفعول شما قید مفعول نگیرید یه جور دیگه معنا کنید،
همینجا اشکال کردن به ایشون، همینجا اشکال کردن که فاعل اگه
درست چی اشکال کرده؟ بلایجی؟ بلایجی اشکال کرده؟ به همه کسانی که این حرف زدن باید اشکال بکنن، نه بلایجی تن که البته اشکال هم باره نیست. حقولو و بالله توفیق قد حققنا در مامر رمی مباحث الالت و المعلول که مراد از قبول در قولشون که میگن الواحد لایکون فاعلا و قابلا که همون کبرایی است که خواجه برش اعتماد داره، مرادشون از قبول در این جمله قبول انفعالی است، اونی که نمیتونه با فعل جمع بشه و در مورد خدا قبول انفعالی تحقق پیدا نمیکنه که نتونه با فعل جمع بشه. قبول انفعالی یعنی چی؟ اعنی قبول من القیل، اصلا معنای قبول انفعالی هم میده، چون قبول انفعالی یعنی ندارد و میپذیره، ندارد میپذیره، اصلا معناش همینه که از غیر میپذیره، نه از خودش، از خودش که نمیتونیم بگیم ندارد، اگه خودش به خودش بدهد ولی میشه دارد که میدهد. چرا این قابل، چرا این چنین قابلی و فاعل جمع نمیشه؟ فإن القابل هذا القبول من الغير، قابلی که این نوع قبول از غیر کند یجب ان یتعرف فی حد ذاتی عن المقبول، باید در به لحاظ ذاتش از مقبول خالی باشد، به لحاظ عطای غیر واجد مقبول شود. فی حد ذاته یعنی بدون توجه به عطای غیر باید خالی از این مقبول باشه، وقت با عطای غیر واجد مقبول بشه. این قابلی است که این نوع قبول دارد که باید خالی باشد. ولی فاعل لا یمکن ان یتعرف فی حد ذات یعنی مفعول، فاعل ممکن نیست در حد ذاتش از مفعول خالی باشه، ولی فاعل نمیتونه بشه، باید فی حد ذات مفعول داشته باشه تا بتونه این مفعول رو ظاهر کنه در خارج. همینجا مطلب تموم شد، قابل خالی است، فاعل خالی نیست. خب خالی هست و خالی نیست و هم تناقض داره، اگر فاعل قابل جمع کنید تناقض درست میشه، پس نباید فاعل قابل با هم جمع کنید. اما مرحوم لاجی هنوز ادامه میده، چرا فاعل نباید برهنه باشد؟ یک، چرا قابل باید برهنه باشد؟ دو، این دو تا مطلب رو الان میخواد توضیح بده. تو خط قبل ادعا کرد، گفت بل قابل یجب ان یتعرف رو و الفاعل لا یمکن ان یتعرف رو، اون واجبه که برهنه باشه، این ممکن نیست که برهنه باشه. این چرا؟ چراش الان داره میگه ضرورته، این ضرورته معلوم شد که علتی چیه، ضرورته ان المفعول فائزان ان الفاعل و صادرون ان الفاعل، مفعول بدیهیست که از این فاعل صادر میشه و ممتنع است که شی یعنی مفعول افاضه شود و فیضان کند از موجودی که آری از این شیه، یعنی از فاعلی که آری از این مفعوله. ممکن نیست این مفعول از شی آری صادر شود و فیضان کند، پس حتما باید این فاعل مفعول داشته باشه، حتما یعنی یجب. اما و کذا یمتنه قبول شیء من الغیر ممکنه است که شیعی رو شیع از غیر قبول شود گمان می کنم در اینجا یه دونه من افتاده یمتن و قبول و شیعه من الغیر مما لا یتعرفی حد ذاتهی اینجا یه منی افتاده قبل از ما من گفتم بدون من معنا کنیم نمیشه ما رو مستریه میگیریم اونم نمیشه حالا خودتون ملاحظه میکنید هیچ کدوم از این دوتا درست نیستن بله؟
اگه ما رو مستریه بگیرید
ما رو مستریه بگیرید کزا یمتن و قبول شیء من الغیر مادامی که اون قابل زمینی یه لایتر رو نمیتونی برگردیم ما بستریه باشه میشه ما یه زمانیه مستریه میشه مادامی که وقت اینطوری میشه ممتنع از قبول شیء من الغیر مگر شیء رو عبارت بگیرید از قابل نه مقبول الان ظاهرش اینه که مراد مقبوله قبول کردن شیء یعنی قبول کردن مقبول قبول شود مقبول از غیر قبول شود مقبول از غیر از جانب کسی که برهن نیست از جانب کسی که برهن نیست قبول ممکن نیست باید برهنه باشد تا قبول کنه من بیاریم خیلی خوب معنی میشه اما مستریه بگیریم مادامی که لایتعرف مگر اون شعر عبارت بگیریم از قابل ممتنع است که قابل قبول کند از غیر مادامی که این قابل در حد ذاتش برهنه نیست انهو از این از اون شی وقت باز انهو زمیرش به کجا برمیگرده زمیر انهو باید به شی برگرده شی باید همون مقبول باشه زمیر انهو باید به شی برگرده اون وقت زمیر فی حد ذاتی به مای ملایت هر را باید برگرده لازم این که ما من اینجا تقدیم بگیریم من یادم رفت میگاه کنم نسخه رو احتمال این اصلا نسخه مما باشه نمیشه مگه منصوب من از حافظ قرفی یعنی منی تقدیر بگیرید یا باید من وجود داشته باشه یا منی تقدیر بگیرید راه دیگه نداریم کزا ممتنه است قبول کردن مقبول از غیر این ممتنه است این قبول از موجودی که فی حد ذاته از اون مقبول خالی نیست یعنی موجودی که دارای مقبول هست ممتنع است که این مقبول رو قبول کند باید خالی باشد تا بتواند قبول کند ولی اگه پر بود از این مقبول دیگه نمیتونه مقبول قبول کنه و هازا معنا قوله هم همینی که میگوید فاعل باید خالی نباشد و مقبول باید خالی باشد همین از معنی قول حکما در استدلال بر این مطلب که میگن نسبت فاعل و مفعول بالوجوب است یعنی باید داشته باشد یعنی فاعل باید مفعول در حد ذاتش داشته باشد و نسبت قابل به مقبولش بالامکان است یعنی قابل باید فی حد ذات مقبول نداشته باشد خب پس نسبت فاعل به فعل میشود ایجابی وجوبی نسبت قابل به همون فعل میشود امکانی حالا اگر یه شیء هم فاعل باشه هم قابل باشه لازم میاد که هم نسبت وجوبی رو در خودش داشته باشه هم نسبت امکانی رو یعنی نسبت به این صور هم واجب باشد هم ممکن باشد فلوشتم آین این فعل و قبول فی شیء واحد تا یه شیء واحد بشه قابل و فاعل لازم اجتماع وجوب امکان فیش این واحد اونم من جهت واحده که میشه جمع بین متنافیین جمع بین وجوب قبول در شی واحد اونم من حیث واحد ممکنه از دو حیث بی نداشته باشه مثلا بگیم این موجود به حیث وجودش واجب است به حیث علمش ممکن است به دو جهت مطرح کنیم به یه جهت بگیم واجب به یه جهت بگیم ممکن اشکالی نداره ولی الان داریم میگیم این موجود نسبت به این صورت واجب نسبت به همین صورت ممکن نه نسبت به دو چیز، من جهت واحده و فی من جهت واحده هم وجوب دارد هم امکان دارد، شیء واحد من جهت واحده هم وجوب دارد هم امکان دارد. خب این جمع نمترفی اینه. خب تا اینجا معلوم شد که قبولی که با فعل جمع نمیشه چه نوع قبولی است. بیان کردیم که فاعل و قابلی که نمیتونن جمع بشن چه نوع فاعل و قابلی هستن. اما در معنی نفی قابل این چنین قابلی نیست، قابل منفعل نیست، قابلی نیست که خالی باشد و از غیر قبول کند. اما قبول شیء مقبول، نه اما قبول شیء مقبول را، شیء در اینجا فاعله، شیء در اینجا کنایه از فاعله. اما قبول الشیء المقبول، اما این که شیء یعنی فاعل قبول کند مقبول رو، نه از غیر بلکه از نفسه، یعنی نفسه متعلق به قبوله. اگر شیئی که فاعل است قبول کند مقبول رو از جانب خود همین فاعل، نه از غیر بپذیرد، خودش به خودش بده، فلا یسعدی، این چنین قبول کردنی استدعا نمی کند که این شیء برهنه باشد انها از اون مقبول فی حد ذاته. لازم نیست که اون شیء فی حد ذاته از مقبول خالی باشه، بلکه باید واجد باشه تا خودش به خودش بده. البته در اینجا دیگه اصطلاح خودش به خودش بده درست در نمیاد، چون دیگه داره دیگه نمیخواد بده. ولی یمتن و زالک، زالک یعنی تعری، فیه یعنی در چنین شیئی که خودش داره به خودش عطا میکنه، در چنین شیئی تعری از اون مقبول محاله، ممتنه. خب فلا ینافی کونهو، کونهو یعنی کون المقبول، ابی نداره که این مقبول مفعول باشد لذالکشه، یعنی همون که تموتی که مقبوله مفعول هم باشه لذالکشه ای که فاعل حسابش کرد. کما هو مقبول نله، کما این که اون مقبول مقبول است له بر اون شی، اشکال نداره که مفعول هم باشه لذالکشه، هم مفعول هم مقبول قهرن این شی، هم فاعل هم قابله، این چنین قابلی با فاعل جمع می شود و لا ینافی، این منافاتی هم در کار نیست. بله اون فاعلی که با قابل، اون قابلی که با فاعل جمع می شه قابل معنی منفعله که از غیر بخواد قبول کنه، ولی این قابلی که معنی منفعل نیست و از غیر قبول نمی کنه بلکه مربوط به خودشه، خودش از خودش قبول کرده، خودش در ذات خودش داشته و قبول کرده، این اشکالی نداره با فاعل جمع بشه، این چنین قابل اشکال نداره با فاعل جمع بشه. و در معنانفی این چنین اجتماع غیر مشکل پیش میاد، نه اون اجتماع مشکل. پس خواجه خلط کرده بین قابلی که اینجا اتفاق میفته و قابلی که جمعش با فاعل محذوف داره، لذا حکم کرده که در اینجا قابل با فاعل جمع نمیشه، غافل از این که اون قابلی که با فاعل جمع نمیشه قابل دیگری است، نه قابلی که اینجا مطرحه. این جوابی است که مرحوم لاهیجی به خواجه داده. میخواد خب حالا این جواب شما دادید، این جواب شما به خواجه دادید، آیا ابن سینا هم که این قول رو دارد و خواجه بر او اشکال میکنه خودش به این جوابی که شما میدید اعتراف داره یا این جواب ادعا داره؟ میفهمن بله از کلام ابن سینا هم این جواب در میاد. یعنی اینطور نیست که ما از پیش خودمون از ابن سینا دفاع کرده باشیم، او خودش از خودش با کلماتی که داشته دفاع کرده و ما فقط کلمات او رو داریم تشریح میکنیم. خب کلام ابن سینا رو باید بخونیم تا تأییدی باشد برای جوابی که ما دادیم، ولی چون وقت تموم شده میذاریمش برای جلسه بعد ان شاء الله.